4 به وقت ایران، 21:30 9:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار رادیو فردا، جان خاکزاد هستم. 1 ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین لحظات روز جمعه 26 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 15 روز از ماه آوریل سال 2011 میلادی. در 1 ساعت پیش رو آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی را خواهید شنید که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی دادن. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم از چند روز پیش تغییراتی در پخش برنامه های خبری رادیو فردا ایجاد کرده این تا رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در ایران با 10 دقیقه خبر و گزارش شما را در جریان رویدادهایی قرار دهیم که در ایران و جهان روی دادن. مدت زمان مجله نیمه شب را نیز، مجله‌ای که همکنون میشنوید، به 1 ساعت افزایش دادیم تا فرصت شنیدن خبرها و گزارش‌هایی را داشته باشید که طی 24 ساعت گذشته روی دادن. دوستان، درباره این تغییرات در انتظار نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما هستیم. قلم و کاغذ آماده کنید. در ادامه برنامه شماره های تماس با رادیو فردا را به آگاهی شما خواهم رساند. اجازه بدید نخست مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم کیانه معنوی. کن اگر به وقت پراگ باشه شب خوش، ولی اگر به وقت ایران باشه باید بگم بامداد خوش، که نخستین دقایق روز جمعه را آغاز کن، روز تعطیل و استراحت. ولی کیان، دنیا که آرام نخوابیده و همچنان خبرها ادامه دارند و رویدادها، چه خبری هست؟
بله، یادتونه که جمعه گذشته حمله شده بود به اردوگاه اشرف در عراق.
دقیقاً.
امروز یکی از یک مقام سازمان ملل تایید کرد که 34 نفر در این حمله کشته شدن از اعضای سازمان مجاهدین، و اینکه ناتو خواستار کناره‌گیری معمر قذافی شده.
این هم خبر تازه‌ایه.
بله.
پس مشتاقانه گوش
میکنه یا نه؟
و دوستان شنونده که تا کنون بیدارند و دارن به صدای من و تو و دیگر همکارانمون که به ترتیب خواهند آمد گوش میکنن، مشتاقیم که بشنن.
بسیار خوب. یک مقام سازمان ملل روز پنجشنبه کشته شدن 34 نفر از اعضای مجاهدین خلق در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را تایید کرد. پس از یک هفته، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روپرت کالویل در بیانیه‌ای شمار کشته شدگان در حمله جمعه گذشته را برای نخستین بار به صورت مستقل تایید کرد. در خبر دیگر، در نخستین روز از نشست 2 روزه ناتو در برلین برای رایزنی درباره لیبی، شرکت کنندگان بر لزوم کنارگیری معمر قذافی از قدرت تاکید کردند. اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همچنین توافق کردند که به تعهد خود بر اتمام ماموریت در لیبی پایبند شوند. نمایندگان فرانسه و بریتانیا در این نشست خواستار عملیات نظامی گسترده‌تر ناتو علیه نیروهای قذافی شدند. به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم 32 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر، این اتحادیه روز پنجشنبه نام و مشخصات این افراد را منتشر ساخت و از کشورهای عضو خواست از ورود آنها به خاک خود جلوگیری کنند. در این فهرست نام 13 فرمانده نیروی امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و 19 قاضی و مقام قضایی که در سرکوب‌های 2 سال اخیر و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشتند به چشم می‌خورد. دادگاهی در آلمان یک مرد ایرانی را به جرم صادرات غیرقانونی به 2.5 سال زندان و پرداخت 90,000 یورو جریمه نقدی محکوم کرد. این بازرگان ایرانی تبار که هویتش اعلام نشده از سال 2001 تا سال 2006 بدون داشتن مجوز اقدام به صادرات محصولاتی به ارزش حدود 575,000 یورو به ایران کرده بود. بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا یونایت روز پنجشنبه اعلام کرد که منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، را به عضویت افتخاری خود برگزیده است. ایران با دادن تجهیزات و فناوری به دولت سوریه به سرکوب معترضان در این کشور کمک می‌کند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، از قول مقام‌های دفاعی آمریکا، جمهوری اسلامی ابراز ابزار سرکوب و کنترل جمعیت و همچنین فناوری فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و ارتباطات تلفنی در اختیار سوریه می‌گذارد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود، همکارم که هم روزنامه نگاره، هم دیدید صداشو شنیدید، هم ترانه سراز، هم آهنگ سازه و اونجایی که یادم میاد حتی آهنگی برای ستارم ساخته بودی کیان، درسته؟
سالها پیش.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. ۳۲ مقام نظامی و قضایی جمهوری اسلامی مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. گزارشی در همین زمین از همکارم فریدون زرنگاه. سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان حمله به پایگاه اشرف در عراق را 34 کشته اعلام کرد. همکارم آرش حسنیا در گزارشی تلاش میکند سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق که در عراق به سر میبرند را بررسی کند. سازمان‌های مدافع حقوق کارگران در جهان همچنان از منصور حسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که پشت میله‌های زندان به سر می‌برد، حمایت می‌کنند. گزارشی از همکارم بهروز کارونی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده این که در ادامه مجله خبری نیمه شب با شما در میان خواهیم گذاشت. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دیروز اسامی 32 تن از مقام‌های نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را منتشر کرد که از این به بعد مورد تحریم و ممنوعیت ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند. یعنی این عده به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه وارد شدن ندارند. اجازه بدید که جزئیات بیشتر را از همکارم فریدون زرنگار بشنویم.
شورای تصمیم گیری اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 12 آوریل 32 تن از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را مورد تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر قرار داد. این تصمیم اتحادیه اروپا در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران گرفته شده است. 13 فرمانده نیروهای امنیتی و نظامی و 19 قاضی کسانی هستند که تحریم شدند. اتحادیه اروپا با تأکید بر وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در 2 سال گذشته اعلام کرده است که این افراد در آزار، اذیت، شکنجه، زندان و اعدام فعالان سیاسی و مدنی، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و مجرمان زیر سن قانونی دست داشتند. از جمله کسانی که نامشان در این فهرست آمده است، افراد زیرند که بنابر مصوبه اتحادیه اروپا در سرکوبی خشونتبار، بازداشت و محاکمه معترضین پس از انتخابات مسئولیت داشتند.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی: نیروهای تحت امر او حملات وحشیانه بر ضد اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مخالفان انجام دادند و شب 15 ژوئن 2009 به کوی دانشگاه تهران هجوم بردند.
علی فضلی، معاون فرمانده بسیج و فرمانده سابق سپاه سیدالشهدای استان که نقش کلیدی در سرکوب اعتراض‌های سال 2009 ایفا کرد.
حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله: سپاه محمد رسول الله امنیت تهران بزرگ را بر عهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونتبار سال 2009 داشته است.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه سار الله که نقش مهمی در بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی همچنین سرکوب اعتراض‌های خیابانی داشت.
محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج: او به عنوان فرمانده بسیج یکی از مسئولان سرکوب خشونتبار اعتراض‌های روز عاشورا که در جریان آن دست کم 15 نفر کشته و 100 نفر نیز بازداشت شدن بود.
عبدالله عراقی، معاون نیروی زمینی سپاه و یکی از مسئولین مستقیم سرکوب تمام اعتراض‌های سال 2009 بود.
حسین طائب، فرمانده سابق بسیج که در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است.
علی خلیلی از فرماندهان سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه سارالله. اتحادیه اروپا در کنار این فرماندهان نظامی و پلیس شماری از مسئولان رده بالای قوه قضاییه را به دلیل دست داشتن در سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز پس از انتخابات مورد تحریم قرار داده است، از جمله
قربان علی دوری نجف آبادی، داستان پیشین کل کشور و وزیر اطلاعات در کابینه محمد خاتمی. او در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمایشی را پس از اعتراض‌های اولیه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صادر کرد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از سال 2009، دادستانی که زیر نظر وی علیه شمار زیادی از معترضان از جمله شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورای 1388 اعلام جرم شد. تعطیلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال 2009 به دستور وی انجام گرفت. وی همچنین احکام بازداشت ده ها فعال سیاسی را صادر و فعالیت دو حزب سیاسی اصلاح طلب را در ژوئن 2010 ممنوع اعلام کرد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از سپتامبر سال 2009 و سخنگوی قوه قضاییه، وزیر سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی نژاد. زمانی که او مسئولیت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زیر نظر او مأمور دستگیری، شکنجه و اخذ اعتراف‌های دروغین از صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضیان و سیاستمداران اصلاح طلب بودند.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران تا ماه اوت سال 2009. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را صادر کرد. پس از اینکه نقش وی در کشته شدن 3 تن از معترضان در کهریزک به اثبات رسید، در اوت 2010 از مقام خود کنار گذاشته شد و اکنون به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا فعالیت می‌کند. بر اساس این مصوبه کشورهای عضو موظف شدند که اقدام‌های لازم برای جلوگیری از ورود این افراد به خاک خود یا عبور آنها از این کشورها را به عمل آورند. همچنین اعضای اتحادیه اروپا باید تمام منابع مالی و اقتصادی متعلق به افراد مورد تحریم را توقیف و ضبط کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اختلاف بر سر تعداد کشته شدگان حمله به پایگاه اشرف را باید تمام شده به حساب آورد. سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان سازمان مجاهدین خلق را همان عددی اعلام کرد که منابع نزدیک به مجاهدین گزارش کرده بودند، 34 کشته. اما این آخرین حمله به پایگاه اشرف و این تعداد آخرین کشته شدگان سازمان مجاهدین خلق نخواهند بود. همکارم آرش حسنیا در گزارشی تلاش میکند گمانه‌هایی از سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را بیان کند. اجازه بدید گوش کنیم.
حمله به پایگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، آنگونه که سازمان ملل متحد تایید کرده، 34 کشته بر جای گذاشت. یورش های مکرر دولت عراق به پایگاه اشرف در ماه های اخیر می تواند به معنای آن باشد که این بار دولت عراق برای خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک این کشور جدی تر از همیشه است. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، پس از حمله نیروهای عراقی به پایگاه اشرف، این چنین از عزم دولت عراق برای خروج مجاهدین خلق از خاک این کشور خبر داد.
بنهاية هذا العام يجب أن ننتهي من هذا الملف الشائك المعقد. هذول الجماعة ليس لهم أي غطاء في العراق وليس لهم أي وضع لهم.
تا آخر امسال باید این پرونده پیچیده را ببندیم. این گروه هیچ وضعیت قانونی روشنی در عراق ندارد، پناهنده هم نیستند. با این وجود ما با انسانیت با آنها رفتار میکنیم. هیچ کشوری وجود ندارد که با پناهندگان گروهی رفتار کند. اگر پناهنده ای باشد باید با او به شکل فردی رفتار کرد و برای هر کس پرونده‌ای جداگانه تشکیل داد. اما ما نه اسمهای آنها را می دانیم، نه تعدادشان را و نه می دانیم که در اردوگاه چه کار می کنند.
بكل مصاريف سفرهم بالنسبه للاخرين نريد نتعاون مع المجتمع الدولي مع الامم المتحده.
این حاکمیت ملی عراق را نقض می کند. با این وجود به شکل انسانی با آنها رفتار میکنیم. آنها باید به قوانین این کشور احترام بگذارند. ما با آنها میگوییم که عراق برای رسیدن آنها به هر کشوری که می‌خواهند کمک خواهد کرد، هر کشوری که آنها را بپذیرد. صدها نفر از آنها تابعیت کشوری غیر از ایران را دارند که می توانند با آن کشورها بروند و ما تمام هزینه های مسافرت آنها را پرداخت خواهیم کرد. اما برای بقیه با سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی برای یافتن کشورهایی که با آنها پناه می دهند همکاری خواهیم کرد.
نريد نتعاون مع المجتمع الدولي مع الامم المتحده لايجاد بلدان تاويهم.
اما کریم قسیم از اعضای اولیه شورای ملی مقاومت در آلمان میگوید موضوع خروج اعضای سازمان مجاهدین از عراق به این سادگی ها هم نیست.
مسئله به این سادگی اگر می بود که باور بفرمایید تا حالا صد بار حل شده بود. یک موقع هستش که یک فردی میخواد جابجا بشه یا یک گروهی به صورت متلاشی شده جابجا بشه، اسلحه‌اش رو تحویل بده، سازمان کارش رو تحویل بده و با امکاناتش رو تحویل بده و بره. اینجوری نیست که 3200-300 نفر از اعضای یک سازمان زنده و مبارز و فعال که از آزمایش‌های بسیار بسیار سهمگینی هم گذشتند بتونن همینجوری برن کلید رو بدن به صلیب سرخ یا به هر ارگان خیر دیگه‌ای و بذارن برن.
رهبران سازمان مجاهدین خلق به تازگی خروج افراد و اعضای مجاهدین از عراق را پیچیده‌تر از مهاجرت 3-4 هزار نفر می‌دانند. بحث آنها سرمایه‌گذاری مجاهدین و فراهم کردن زیرساخت‌هایی در پایگاه اشرف، ورزش‌گذاری این تأسیسات و زیرساخت‌ها و البته آینده اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از خروج از عراق است. اما راه حل چیست؟ اگر هم مجاهدین هم دولت عراق می‌خواهند که از خاک این کشور خارج شوند، این اتفاق باید چگونه رقم بخورد؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم که راه حلی که هم با قواعد حقوق بین‌الملل تطبیق بکنه و هم از نظر اصول انسان دوستانه بیشتر مورد رعایت قرار بگیره این هستش که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند، کشورهایی که حقوق پناهندگی رو به عنوان یکی از اصول مسلم خودشون و از جمله کشور فرانسه که در قانون اساسی فرانسه هست شناختن، این کشورها بیان و این پناهنده ها رو که مسلم پناهنده هستن برای اینکه جانشون آزادیشون در صورتی که اینها به ایران اخراج بشن در معرض خطر هست اینها رو بپذیرن. حالا ده تا میخوان بپذیرن، 100 تا میخوان بپذیرن، اونها مسئله اونهاست. ولی من بعید میدونم که حتی در میان مدت امنیت و آزادی اونها توسط دولت فعلی عراق مورد حمایت قرار بگیره و از این فاجعه ها تکرار نشه.
حمله خونبار به پایگاه اشرف میتواند آخرین یورش از این دست نباشد. سانسور خبری درباره پایگاه اشرف و آنچه در داخل و پیرامون آن برای اعضای سازمان مجاهدین خلق اتفاق میافتد، گلایه‌ای است که سازمان گزارشگران بدون مرز نیز به آن اشاره کرده است. پنهان ماندن واقعیت‌ها درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق و چگونگی زندگی و سرنوشت آنها راه را بر ساختن و پرداختن هر افسانه‌ای در این باره باز گذاشته است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم از شما شنونده شب بیدار که به رادیو فردا گوش می کنید. شما پزشکان، شما پرستاران، شما افراد نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی، مرزبانان که از مرزهای ایران حفاظت میکنید، سربازان که سر پست نگهبانی هستید، از شما کارگران که در کارگاه ها مشغول کارید، از شما رانندگان که در بیابانهای ایران رانندگی میکنید، از شما شنونده عزیز که ناچارید شب کار کنید و حتی روز جمعه رو سر کار باشید، و بالاخره سپاسگزاریم از شما شنونده گرامی رادیو فردا در شمال، در جنوب، در شرق و غرب ایران. و اما یونایت، بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا، روز پنجشنبه اعلام کرد منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به عضویت افتخاری این بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا درآمده است.
آقای اوسانلو در تیر ماه سال 1386 به اتهام‌های امنیتی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد و در حال حاضر پشت میله‌های زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد و در تابستان سال گذشته به 1 سال زندان دیگر هم محکوم شده است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
لن مک کلوسکی دبیرکل اتحادیه کارگری یونایت با بیش از 1,500,000 عضو روز پنجشنبه عضویت افتخاری منصور اوسانلو در این تشکل کارگری را در جریان نشست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد. این اقدام در راستای مبارزه برای حقوق اتحادیه آقای اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صورت گرفته است. این مبارزه توسط فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در سراسر جهان سازمان داده شده است. دبیر کل اتحادیه کارگری یونایت گفت منصور اوسانلو الهام بخش ماست و این گام کوچکی برای قدردانی از آنچه که او برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز اتحادیه‌های مستقل کارگری در جهان انجام داده است به حساب می‌آید. لن مکلوسکی با ابراز خوشحالی از عضویت افتخاری منصور اوسانلو در اتحادیه کارگری یونایت اعلام کرد که این تشکل کارگری به مبارزه‌اش برای آزادی آقای اوسانلو ادامه خواهد داد. دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز گفت منصور نماد برجسته‌ای برای تمامی رهبران و اعضای تشکل‌های کارگری است که در زندان به سر می‌برند. آقای کاکرافت با اشاره به بیماری آقای اوسانلو افسود درمان او توسط مقام‌های ایرانی می‌تواند مرهمی برای چهره مخدوش ایران باشد. منصور اوسانلو از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد و به گفته خانواده‌اش مقام‌های زندان رجایی شهر و قوه قضاییه با دادن مرخصی به وی برای انجام معالجات پزشکی مخالفت می‌کنند. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین در مورد عضویت افتخاری آقای اوسانلو در اتحادیه کارگری یونایت گفت این اقدام یادآور این نکته است که منصور فردی شناخته شده در جهان به شمار می‌رود و مورد حمایت جهانیان قرار دارد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله وبسایت ما در 24 ساعت شبانه روز خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو در اختیار شما قرار میده. به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com. و ما فرمانده نیروی انتظامی ایران میگویند پلیس ضد جرایم سایبری که در اواخر سال گذشته در نیروی انتظامی افتتاح شد امسال در تمام استانهای ایران نیز تأسیس می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم هدف از این اقدام را شناسایی اقدام کنندگان علیه امنیت مردم و نیز مبارزه با قانون شکنان در حوزه اخلاق و اقتصاد عنوان کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به اقدامات انجام گرفته از سوی جمهوری اسلامی در فضای مجازی ایران در اینترنت.
فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید پلیس ضد جرایم سایبری کمتر دیده می شود و بیشتر در فضای مجازی و برای شناسایی جرایم به گفته او ضد امنیت مردم و در حوزه‌های اخلاقی، اقتصادی و تروریسم فعالیت خواهد کرد. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، پلیس ضد جرایم سایبری امسال در تمام استان‌های ایران تأسیس خواهد شد. در بهمن ماه سال گذشته در ایران واحد جدیدی در نیروی انتظامی ایران تأسیس شد با عنوان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات با اسم اختصاری پلیس فتا که به گفته فرمانده این واحد سرتیپ پاسدار کمال هادیانفر هدف نخست آن ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی در تهران است. اما اینک واحدهای سایبری نیروی انتظامی قرار است در تمامی استانهای ایران تأسیس شوند. همچنین فرمانده پلیس فتا یا جرایم ضد سایبری میگوید که در ایران 81% جرایم اینترنتی انگیزه مالی و 13% انگیزه غیر اخلاقی دارند. از این رو حضور پلیس را در فضای مجازی ضروری عنوان کرده است. نیما راشدان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره رویکرد جدی جمهوری اسلامی به فضای مجازی و نیز سرمایه گذاری هنگفته ایران برای تسلط بر فضای مجازی کشور میگوید
من فکر میکنم برخلاف کشورهای آزاد که در اون پلیس یک بخشی داره به نام بخش سایبر کرایم و به جرایم سازمانیافته اینترنتی مثل کلاهبرداری یا جعل یا سوء استفاده از کارت‌های اعتباری می‌پردازه، پلیس ایران ظاهراً اینطور که داره میگه تصمیم داره با اکتیویسم اینترنتی و اکتیویسم سایبر، یعنی به هر حال گفتگوی آزاد شهروندان فارغ از اون بندهای سانسوری که حکومت اعمال داره میکنه، میخواد یک همچین چیزی درست کنه. به باور من این یک آرزوست، یعنی نفس تکنولوژی جدید ارتباط به هیچ شکل نه به جمهوری اسلامی ایران و نه به هیچ کشور دیگه اجازه میده که بتونه این ارتباطات رو کلن محدود کنه. خودشون هم تجربه کردن، هر میزان بیشتر هزینه کنن و هر قدر بیشتر فیلتر کنن، از اون طرف جذابیت این محتوای سایبر برای میلیون ها جوانی که به هر حال در تحول نسلی ایران جمعیت جوانی داره جذابتر به نظر میاد و گرایش به اینترنت بیشتر میشه به عوض اینکه کمتر بشه. به نظر میرسه یک تقاضای بسیار بزرگی هم برای تخصیص بودجه از سمت واحدهای پلیس به دولت جمهوری اسلامی ایران سرازیر بشه. سپاه به هر حال یک بودجه عظیم چند میلیون دلاری گرفت، نیروی انتظامی میگه آقا سهم من رو هم بدید. اینها به باور من بیشتر خیال پردازی است، نه به قول معروف سخت افزارش رو دارن نه توان فنیش رو دارن. من فکر میکنم که برای اینم مثل کارهای سابق نفعی برای حکومت نخواهد داشت.
پیش از تشکیل پلیس ضد جرایم سایبری در نیروی انتظامی، سپاه پاسداران ایران پیشگام در تأسیس سازمانی است به نام فرماندهی پدافند سایبری که وظیفه‌اش به گفته آن سازمان بررسی جرایم سازمان یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی است. این تشکیلات از سال 1384 در سپاه پیریزی شد و در سال 1386 رسماً وارد رسته‌های سازمانی سپاه پاسداران ایران شد. از سال 1388 تعداد زیادی از سایت‌های اصلاح طلبان و اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور هدف حملات سایبری قرار گرفت که گروهی از کارشناسان مسائل امنیتی آن را به همین واحد سایبری سپاه پاسداران ایران مربوط دانستند که بیشتر اوقات حمله کنندگان به این سایت‌ها نام خود را ارتش سایبری ایران معرفی کردند. در کنار ابزارهای سلبی و قانونی که در ایران برای کاربران اینترنتی و فضای مجازی وجود دارد، بر اساس آمارهای رسمی داخل در ایران 32 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد که بر این اساس ایران در خاورمیانه رتبه نخست استفاده از اینترنت را دارد. اما طبق گزارش پایگاه معتبر اینترنتی اسپید تست، متوسط سرعت اینترنت در ایران 61 مگابیت بر ثانیه است که جایگاه 176 را در میان 185 کشور جهان دارد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
شماره تلفن برنامه ساعت ششم رو یک بار دیگر تکرار میکنم. 2042-02-21-12-24-84. فردا با نیوشا بغراتی. فردا که نه، امروز روز جمعه. و اما گرد و غبار شدید در هوای استانهای جنوب غربی در ایران، این مناطق را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به تعطیلی کشاند. مانیا منصور گزارشی تهیه کرده در همین زمینه که با هم گوش میکنیم.
در استان ایلام به دلیل آنکه گرد و غبار موجود در هوا 43 برابر بیش از حد مجاز اعلام شده، کلیه مدارس، بانک‌ها، ادارات و مراکز آموزشی در روز پنجشنبه تعطیل هستند. همچنین شدت گرد و غبار در این استان در روز چهارشنبه نیز باعث شد تمامی شهر به جز مراکزی مانند مراکز امدادی و اورژانس تعطیل باشند و مردم در خانه‌ها بمانند. میزان گرد و غبار و ذرات معلق در هوا چنان شدید بود که ابرهای خاکستری آسمان را پر کرده و تنها میشد تا 50 متر جلوتر را دید. وضعیت در استان ایلام بحرانی اعلام شده و از مردم به خصوص سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی خواسته شده از تردد در سطح شهر ایلام بپرهیزند. پروازها به فرودگاه ایلام نیز لغو شده است. به نوشته مهر، 133 نفر در استان ایلام به دلیل مشکلات تنفسی روانه بیمارستان شدند. همچنین در استان کرمانشاه نیز به دلیل گرد و غبار شدید مدارس تعطیل شدند. این وضعیت روز چهارشنبه نیز در این استان حکمفرما بود به دلیل شدت گرد و غبار هوا که گفته می شود منشأ آن از مناطق کویری عراق است. روز گذشته تمامی مدارس، ادارات، دانشگاه‌ها و بانک‌ها در شهر اهواز در استان خوزستان تعطیل شد. همچنین به علت وجود گرد و غبار و ذرات معلق در هوا، ادارات و مراکز آموزشی شهرهای آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و باوی امروز پنجشنبه تعطیل شدند. به گفته مسئولین محیط زیست خوزستان در روز چهارشنبه میزان ذرات معلق در آسمان خوزستان 10500 میکروگرم بر متر مکعب بود که این میزان 70 برابر استاندارد جهانی و 13 برابر استاندارد منطقه‌ای است. این ذرات معلق در هوا ممکن است باعث مشکلاتی در سیستم تنفسی افراد شود. در حالی که مسئولین استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان میگویند با وزش باد در روزهای آتی از شدت گرد و غبار و ذرات معلق در هوای این استانها کم خواهد شد، ذرات معلق به تهران رسیدند، به طوری که کیفیت هوای پایتخت ایران به حالت هشدار رسیده بود. اما معاون امور عمرانی استاندار تهران گفته با وزش باد از میزان ریزگردهای معلق در هوا در روز پنجشنبه کاسته شده و هوای تهران در شرایط مناسب تری قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک پزشک متخصص از مردم خواسته است تردد غیر ضروری در سطح شهر تهران بپرهیزند و یا از ماسک‌های فیلتردار استفاده کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب 30 دقیقه است که وارد روز جمعه شدیم، روز تعطیلی و استراحت، ولی خب برخی از شما شنوندگان عزیز ناچارید که همچنان کار کنید و حتی در شب. با سپاس از شما که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم کیان معنوی آماده است با تازه ترین خبرها، خبرهایی که تا کنون به دست ما در رادیو فردا رسیده و آماده پخش شدن. کیان
با درود دوباره. به گزارش رسانه‌های دولتی دمشق، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور آزادی بازداشت شدگان تظاهرات اخیر را صادر کرده است. این دستور اما شامل کسانی که مرتکب جرم علیه ملت و شهروندان دیگر شده‌اند نخواهد شد. یک گروه حقوق بشری در سوریه اعلام داشت که روز پنجشنبه صدها نفر از بازداشت شدگان پس از شکنجه آزاد شدند. آزادی دستگیر شدگان تظاهرات اخیر پس از اعتراض گسترده زنان سوری صورت گرفته است. روز چهارشنبه بیش از 5000 تن از زنان و کودکان در جاده اصلی بانیاس تجمع کردند و خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند. گروه‌های حقوق بشری میگویند طی یک ماه گذشته بیش از 100 نفر در تظاهرات و نارامی‌های سوریه جان باختند. حکومت بحرین با تشکیل پرونده علیه حزب وفاق و جبهه عمل اسلامی، دو حزب شیعه مخالف دولت، در صدد است تا این احزاب را منحل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین با انتشار بیانیه اعلام کرد برای این دو حزب که در جریان ناآرامی‌های بحرین دست به فعالیت‌های گسترده زده بودند، به اتهام نقض فاحش قوانین و تحریک مردم علیه نهادهای قانونی پرونده قضایی تشکیل دادند. یک مقام سازمان ملل روز پنجشنبه کشته شدن 34 نفر از اعضای مجاهدین خلق در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف را تایید کرد. پس از یک هفته سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روبرت کالویل در بیانیه‌ای شمار کشته شدگان در حمله جمعه گذشته را برای نخستین بار به صورت مستقل تایید کرد. در نخستین روز از نشست دو روزه ناتو در برلین برای رایزنی درباره لیبی، شرکت کنندگان بر لزوم کنارگیری معمر قذافی از قدرت تاکید کردند. اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همچنین توافق کردند بر تعهد خود بر اتمام ماموریت لیبی پایبند بمانند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. و اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، آخرین تحولات رویدادهای بحران لیبی را میشنوید. همکاری جمهوری اسلامی ایران با سوریه در سرکوب تظاهرات مردمی در این کشور، به نقل از روزنامه وال استریت جورنال. نشست گروه موسوم به G20 در واشنگتن، گفتگو با یک اقتصاددان. سپاسگزاریم که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. نخستین روز از نشست ناتو روز پنجشنبه در برلین برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست با وجود اختلافاتی بر سر نحوه ادامه عملیات نظامی در لیبی بر لزوم کنارگیری معمر قذافی از قدرت توافق کردند. همزمان روز پنجشنبه اتحادیه عرب هم اجلاسی در قاهره داشت و بن گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که به این اجلاس دعوت شده بود خواستار اعلام آتش بس فوری در لیبی شد. همکارم و مهتاب وحیدی راد گزارشی تهیه کرده است از آخرین تحولات رویدادهای بحران لیبی.
مهمترین موضوعی که در نخستین روز از نشست دو روزه ناتو در برلین مطرح شد وضعیت لیبی و بررسی راه حل‌های برون رفت از بحران این کشور بود. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در نشست روز پنجشنبه خود تأکید کردند معمر قذافی باید از قدرت کنارگیری کند. شرکت کنندگان در این نشست گرچه بر سر چگونگی ادامه عملیات نظامی در لیبی اختلافاتی دارند، اما با این وجود توافق کردند که تا اتمام مأموریت ناتو در لیبی بر تعهدشان پایبند بمانند. به گزارش اسوسییتد پرس، آندرا فوراسموسن دبیرکل ناتو در این نشست گفت: عملیات نظامی تا هر زمانی که لازم باشد در لیبی ادامه خواهد یافت، اما یادآوری کرد که هدف ناتو اجتناب از تلفات غیر نظامی است.
We're doing our utmost to avoid civilian casualties, acting with care.
آقای راسموسن همچنین گفت عملیات نظامی به تنهایی نمیتواند راه حلی برای بحران باشد و در نهایت این مردم لیبی هستند که باید برای آینده خود تصمیم بگیرند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در نشست روز پنجشنبه ناتو گفت اعضای ناتو هدفی مشترک دارند و آن پایان یافتن حکومت سرهنگ قذافی است. خانم کلینتون درباره ارسال تجهیزات نظامی بیشتر به لیبی اظهار نظر نکرد، اما تاکید کرد که با راهکارهای دیپلماتیک و فشارهای سیاسی و اقتصادی معمر قذافی مجبور به کنارگیری می شود. در همین حال فرانسه و بریتانیا خواستار گسترش عملیات نظامی ناتو علیه نیروهای معمر قذافی شدند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفت برآورده شدن خواسته مردم لیبی و برقراری آزادی و دموکراسی در این کشور تنها با خروج معمر قذافی از لیبی امکان پذیر است.
L'aspiration à la liberté et à la démocratie du peuple libyen doit être prise en compte, que nous devons la soutenir, que ça passe par le départ de Gaddafi.
گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هم تاکید کرد در مورد مسئله لیبی تنها یک تفاوت وجود دارد و آن هم چگونگی رسیدن به هدف مشترک است. او گفت آلمان تصمیم گرفته در عملیات نظامی وارد نشود، اما این به آن معنا نیست که آلمان خونسا و بی‌طرف است.
Weges hin zu einem gemeinsamen Ziel. Das ist der eigentliche Unterschied. Deutschland hat entschieden, dass es sich nicht
همزمان با نشست ناتو روز پنجشنبه اجلاس بین‌المللی اتحادیه عرب هم با حضور دبیران کل این اتحادیه و سازمان ملل و نماینده‌ای از سازمان وحدت آفریقا در قاهره برگزار شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این نشست حضور داشت و تاکید کرد رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده است.
We believe that the regime has lost all legitimacy. Leave power and allow the Libyan people to determine their own future.
خانم اشتون گفت معمر قذافی باید لیبی را ترک کند و به مردم خود اجازه دهد تا در مورد آینده این کشور تصمیم بگیرند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل هم در نشست قاهره با تاکید بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان خواستار اعلام آتش بس فوری در لیبی شد.
We reiterate our call for an immediate verifiable ceasefire, withdrawal of forces laying siege to cities.
در همین حال شورشیان لیبی ناتو را متهم به کوتاهی کرده و خواستار تشدید عملیات نظامی ناتو علیه نیروهای معمر قذافی شدند. در حالی که ناتو اعلام کرده است به علت اینکه حامیان قذافی در مناطق پرجمعیت سنگر گرفتند برای انجام عملیات هوایی محدودیت دارد و نمی‌خواهد به غیر نظامیان آسیب وارد کند. همزمان با نشست ناتو روز پنجشنبه تلویزیون لیبی تصاویر معمر قذافی را در حالی نشان داده که در اطراف شهر ترابلس در حال گردش و رانندگی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که ترابلس زیر بمباران هواپیماهای ناتو بوده تلویزیون لیبی معمر قذافی را با عینک دودی سوار بر اتومبیلی اسپورت نشان داده است. روز چهارشنبه هم نشستی با حضور نمایندگان آمریکا، اروپا، کشورهای عرب، اتحادیه آفریقا و اعضای شورای انتقالی لیبی در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و شرکت کنندگان بر سر خروج قذافی از لیبی به توافق رسیدند. نشست ناتو و اجلاس بین المللی اتحادیه عرب روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از لیبی همچنان حاکی از درگیری میان نیروهای ارتش سرهنگ قذافی با مخالفان در شهر مصراته است. یکی از سخنگویان مخالفان دولت در لیبی به خبرگزاری رویترز گفت در حمله روز پنجشنبه بیش از 20 نفر کشته شدند و بیشتر آنها زن و کودک بودند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با استناد به اظهارات مقام‌های دولت آمریکا می‌نویسد دولت ایران به سوریه برای سرکوب اعتراض‌ها در این کشور کمک فنی و مشورتی می‌دهد، اما گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند اعضای سپاه پاسداران ایران به طور مستقیم در سرکوب معترضان در سوریه دست دارد. همکارم محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
فیلتر کردن وبسایت‌های اینترنتی و کنترل ایمیل‌ها و پیامک‌ها از پدیده‌هایی بودند که مردم ایران در دو سال اخیر به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن به خوبی آشنا شدند. طبق گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، دولت محمود احمدی نژاد که از زمان انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری خرداد 88 تا کنون در این زمینه کار کشته شده، ظاهراً در این بین به صدور دانش و فناوری خود روی آورده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و از متحدان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با اعتراضات گسترده‌ای روبرو بوده که قدرتش را به خطر انداخته است. روزنامه وال استریت ژورنال با نقل قول از مقام‌های آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است دولت ایران به آقای اسد کمک می‌کند تا اعتراض‌ها را سرکوب کند. مقام‌های آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند دولت ایران برای این هدف تجهیزات و دانش لازم را در اختیار دولت سوریه قرار داده است و در آینده نیز قرار است این روند را ادامه دهد. به گفته مقام‌های آمریکایی تجهیزات ارسال شده از ایران برای مانیتور و مسدود کردن ارتباطات از طریق اینترنت و موبایل است. اما گروه‌های مخالف دولت سوریه می‌گویند کمک و حمایت دولت محمود احمدی نژاد از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای سرکوب مخالفان در این کشور از این نیز فراتر می‌رود. اسامه مناجد یکی از اعضای جنبش عدالت و توسعه سوریه در لندن در این باره به رادیو فردا میگوید
There are information that the snipers used by the Syrian security forces are Iranians indeed.
اطلاعاتی هست که نشون میدن اسلحه هایی که نیروهای امنیتی سوریه استفاده میکنن ایرانی هستن. شاهدای عینی هم هستن که میگن معترضا یکی از ماموران امنیتی رو که تو شهر درعا به سمت مردم تیراندازی میکرده دستگیر کردن و وقتی که باهاش عربی صحبت کردن متوجه شدن که او عربی بلد نیست و فقط میتونه فارسی صحبت کنه. ما نمیتونیم این اطلاعات رو تایید یا تکذیب کنیم، ولی در هر صورت اینا مطالبیه که مطرح شده.
اتهام دخالت ایران در سرکوب معترضان در سوریه در روزهای اخیر اوج گرفته است. یک حزب دیگر مخالف حکومت سوریه به نام حزب اصلاح که در آمریکا مستقر است، روز دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همکنون 10,000 نیرو در سوریه دارد که به طور مستقیم عملیات سرکوب معترضان را بر عهده دارند. اسامه مناجد از جنبش عدالت و توسعه سوریه حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر سیاستش در قبال سوریه به ریاکاری متهم می‌کند.
دولت ایران میگه مردم بحرین حق دارن تظاهرات کنن و آزاد باشن. مردم مصر حق دارن تظاهرات کنن و آزاد باشن. مردم لیبی هم همینطور. ولی نوبت به سوریه که میرسه میگه این مسئله داخلی است. این اوج ریاکاریه. ظاهرا دلیل این امر هم اتحاد استراتژیکیه که بین حکومت سوریه و ایران وجود داره.
دولت ایران تا کنون در قبال اتهام دخالت در سرکوب معترضان سوری موضع‌گیری نکرده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. آیا ایران هنوز یک مرکز معادلی بزرگ در خاورمیانه است؟ این عنوان مقاله است تحلیلی به قلم رابرت تیت از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. او می نویسد موج گسترده ی ناآرامی و تحولات سیاسی که جهان عرب را در بر گرفته توجه جامعه جهانی را از ایران که برای مدت‌های طولانی اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا بود منحرف ساخته است. اجازه بدید به برگردان این گزارش گوش کنیم از همکارم جمشید زند.
رابرت تیت می نویسد: شاید در اولین هفته هایی که موج تحولات سیاسی مرسوم به بهار عرب خاورمیانه را به لرزه درآورد، ایران که همواره پرسر و صدا ترین کشور منطقه بود ساکت به نظر می رسید. ولی 3 ماه پس از آغاز بحران ها در کشورهای عربی، هنوز هم به خوبی می توان دید که کماکان برای بسیاری از سیاست گذاران در واشنگتن، ایران موزل اصلی محسوب می شود. او می افزاید: برخی از کارشناسان حوادث اخیر در خاورمیانه را یک وقفه موقت در روند همیشگی رقابت و جدال ایران و آمریکا بر سر توسعه نفوذ خود در خاورمیانه می دانند و به نظر می رسد که مقامات حکومت ایران نیز چنین دیدگاهی دارند. تریتا پارسی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا، به رابرت تیت گفته است که او معتقد است نگرانی مقامات آمریکا در مورد ایران به خوبی در گفتگو با آنها و یا در مواردی مثل تردید دولت آمریکا در حمایت از جنبش اعتراضی مردم مصر علیه حکومت حسنی مبارک دیده می شود. سوزان مالونی از پژوهشگران ارشد امور خاورمیانه در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز نیز معتقد است که این حوادث زمینه خواهد شد برای بهره برداری جمهوری اسلامی. خانم مالونی میگوید: به نظر او ایران از تمام حوادث در خاورمیانه به استثناء مورد سوریه سود خواهد برد، زیرا به گفته او یکی از اولین نتایج این تحولات این است که تمام حکومت‌های رقیب و دشمن ایران در منطقه همکنون در موضع تدافعی قرار گرفتند و دولت آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفته تا در برخی از سیاست‌های خود تجدید نظر کرده و رهبران سیاسی جدیدی را به رسمیت بشناسد. وی می‌افزاید: تمام این حوادث به نفع ایران خواهد بود، چون جمهوری اسلامی حکومتی است که ذاتاً از بحران و آشوب بهره می‌گیرد. آنها برای تقویت موضع خود نیازی ندارند که حکومتی نظیر جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر روی کار بیاید. خانم مالونی میگوید: برای آنها سرنگونی و یا برکناری برخی از رژیم‌های دشمن و یافتن فرصت برای جلب متحدان جدید در میان نیروهای جایگزین آنها کافی است. رابرت تیت در ادامه می‌نویسد: با این وجود برخی دیگر معتقدند که جلوه دادن ایران به عنوان مهمترین عامل سیاست‌گذاری برای خاورمیانه می‌تواند موجب خطای فاحشی شده و سیاست‌گذاران را از درک حوادث واقعی در منطقه عاجز کند. اسکات لوکاس، کارشناس امور ایران در دانشگاه بیرمنگام، به رابرت تیت گفته است: دولت آمریکا یک سیاست نسبتاً قدیمی را پیش می‌برد که حمایت از حاکمان در کشورهای منطقه است و به نظر او آنها به خوبی در مورد پیامدهای این راهکار فکر نکردند. مهمترین مسئله در قیام‌های اخیر در خاورمیانه مشروعیت نظام‌ها و رهبران سیاسی است. مسئله رقابت و جدال ایران و آمریکا نیست. آقای لوکاس می‌افزاید: مسئله اصلی حتی مشکلات اقتصادی و محرومیت مردم هم نیست و اگر آمریکا و یا هر نیروی دیگری با این خواست عمومی که زیر سوال بردن مشروعیت حکومت هاست همراه نباشد و یا اگر به جای پرداختن به این موضوع همواره مسئله ایران را علم کند، دیر یا زود پیامدهای آن به ضرر آمریکا خواهد بود. رابرت تیت می نویسد: حکومت ایران نیز سعی دارد به همین تصور دامن بزند که گویا هرچی در خاورمیانه می‌گذرد تحت تأثیر نفوذ سیاسی و معنوی ایران است. رهبران جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند که قیام‌ها و انقلابات در کشورهای خاورمیانه انعکاسی از انقلاب اسلامی ایران هستند که در سال 1979 یک حکومت مورد حمایت آمریکا را سرنگون کرد. و اسکات لوکاس، کارشناس امور ایران در دانشگاه بیرمنگام، می‌گوید: تفاوت بین روش ایران و آمریکا در این است که جمهوری اسلامی با اهداف تبلیغاتی و برای منحرف کردن ذهن مردم و سرپوش گذاشتن بر نارضایتی‌های گسترده و مخالفت‌های سیاسی موجود در ایران این کار را انجام می‌دهد، اما در مقابل سیاست آمریکا تحت تأثیر درک نادرست از توانایی‌های ایران شکل گرفته است که ضعف‌ها و بحران‌های داخلی ایران را نادیده می‌گیرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
یه سکوت خیلی کوتاه پخش شد در پایان گزارش همکارم جمشید زند. با پوزش از شما شنوندگان عزیز، یک اشکال کوچک فنی بود در ادیتی که انجام گرفته شده بود. و اما گروه اقتصادی موسوم به جی بی است روز پنجشنبه دیروز و همینطور روز جمعه امروز در واشنگتن گرد هم آمدند تا در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهان پس از زمین لرزه ژاپن و مشکلات هسته این کشور و همچنین نارامی در خاورمیانه و تأثیر آن بر رویدادهای اقتصاد جهانی رایزنی کنند. همکارم کیان معنوی در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نخست از اون میپرسد اقتصادهای برتر جهان چه نقشی در مدیریت اقتصاد جهان ایفا میکنه؟ فریدون خاوند:
طی یک مدت طولانی از دهه 1970 گرفته تا نیمه سالهای 2000 میلادی گروه 7 کشور بزرگ صنعتی نقش عمده رو داشتند در حکمرانی یا مدیریت اقتصاد جهانی، ولی بعد از اینکه بزرگترین بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم از سالهای 2007 تا 2009 میلادی برپا شد، مدیریت از گروه 7 منتقل شد به یک گروه وسیع‌تری و در این گروه وسیع‌تر علاوه بر 7 کشوری که قبلاً این مدیریت رو بر عهده داشتند، کشورها یا قدرت‌های نوظهور به صف مدیران اقتصادی جهان پیوستند که کشورهای بزرگی در اون شرکت دارند، مثل چینی‌ها، هند، ترکیه، عربستان سعودی، کره جنوبی و غیره. گروه 20 در واقع در حال حاضر نقش اصلی رو بازی می‌کنه در حکمرانی اقتصاد جهانی و این نشستی هم که برگزار شده در واشنگتن در پیوند با نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول هست و بانک جهانی.
جناب دکتر خاوند، رهبران قدرت‌های بزرگ اقتصادی بحران اقتصادی بین سال‌های 2007 و 2009 رو چگونه ارزیابی می‌کنن و چه راه حل‌هایی برای اصلاح اقتصاد جهان بعد از این دارن؟
ببینید، در مجموع عقیده حاکم این است که اصولاً بحران اقتصادی سالهای 2007 تا 2009 به مقدار بسیار زیادی به پایان رسیده و کشورهای مختلف دنیا، قدرت‌های بزرگ صنعتی، قدرت‌های نوظهور، مراحل سخت این بحران رو پشت سر گذاشتند. منتها در حال حاضر سه مشکل بزرگ دیگر هست که بر اقتصاد جهانی سنگینی میکنه. یکیش مسئله کشورهای بدهکار هست که مهمترین اونها در اتحادیه اروپا هستند که بحران بدهی چند کشور رو ما تا به حال سلاب مشاهده کردیم. مشکل دوم مسئله اوضاع اقتصادی ژاپن است. بعد از سونامی و همینطور بعد از رویداد بزرگ هسته‌ای در این کشور و اینکه چطور ژاپن بتونه از این مشکلات خارج بشه، چون که ژاپن سومین اقتصاد دنیا هست از نظر حجم بعد از ایالات متحده آمریکا و چین، و شدت گرفتن بحران در این کشور میتواند بر بقیه بخش‌های اقتصاد جهانی هم تأثیر بگذاره. و بالاخره سومین مشکل مسائل ناشی از انقلاب‌های سیاسی است در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه و احتمال گسترش این انقلاب‌ها به بعضی دیگر از کشورهاست که طبعاً اوضاع این کشورها تأثیر زیادی داره بر اقتصاد جهانی و به خصوص مسئله افزایش احتمالی بسیار شدید قیمت نفت رو مطرح میکنه. بخش بزرگی از گفتگوهای گروه 7 و گروه 20 به احتمال زیاد اختصاص داره به این مسئله.
کشورهای برتر اقتصادی جهان از همه لحاظ همسو هستن یا اینکه اختلاف نظرهایی هم با هم دارن؟
ببینید، تا وقتی که بحران سالهای 2007 تا 2009 وجود داشت، بین این کشورها وحدت نظر بیشتری بود، چون همه آگاه بودند که باید به هر حال تلاش بکنند دست در دست هم از این بحران خارج بشن. الان که از بحران خارج شدند، اختلاف‌ها یکی بعد از دیگری بروز می‌کنه. از جمله یکی اختلاف نظری هست که بین ایالات متحده آمریکا و چین وجود داره بر سر بازرگانی بین‌المللی. اختلاف نظر دیگری وجود داره بر سر مسئله مقابله با بدهی‌های خارجی. همه کشورهای قدرتمند طرفدار این هستند که هر چه زودتر مسئله بدهی‌ها رو حل بکنند، ولی آهنگ مقابله با این مشکل مورد اختلاف هست. کشورهایی مثل آلمان به خصوص و حتی انگلستان اصرار دارند که هرچه زودتر این فشار بدهی‌های خارجی کم بشه. در عوض ایالات متحده آمریکا معتقده که در این زمینه باید دست به عصا‌تر راه رفت و با احتیاط بیشتری عمل کرد.
صدای فریدون خاون کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو میشنیدید در گفتگو با کیان معنوی. اما اجازه بدید که هفته دیگه، جمعه دیگه، شما رو به یک عروسی دعوت کنیم در لندن. ساعت 11 صبح جمعه 29 آوریل سال 2011 برابر با 9 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، روان ویلیامز اسقف اعظم کلیسیای کنتربری بریتانیا، شاهزاده ویلیام نوه ملکه الیزابت دوم و فرزند ارشد شاهزاده چارلز ولیعهد این کشور را در کلیسای وست‌مینستر به عقد و ازدواج کاترین الیزابت میدلتون در می آورد. اجازه بدید با همکارم شهران طبری به استقبال این ازدواج بریم در لندن.
شاهزاده ویلیام که او را پسر طلایی خانواده سلطنتی می‌خوانند و پس از پدرش پرنس چارلز نفر بعدی برای احراز مقام پادشاهی بریتانیا است، روز 29 آوریل با نامزدش کاترین میدلتون در وست‌مینستر ابی در لندن ازدواج می‌کند. آنها پس از 8 سال آشنایی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند که منجر به دوستی پایداری شد، بالاخره در 16 نوامبر 2010 نامزدی خود را اعلان کردند. از همان لحظه اول اعلان این خبر، ماشین‌های گمانه‌زنی در زمینه‌های مختلف شروع به کار کرد. کی ویلیام به کیت پیشنهاد ازدواج کرد؟ کجا پیشنهاد کرد؟ چه روزی عروسی می‌کنن؟ چه می‌پوشن؟ چه می‌خورن؟ و کی خرج عروسی را می‌دهد؟ و انواع اقسام این نوع سوال‌ها. در اولین مصاحبه‌ای که زوج جوان با رسانه‌های بریتانیا کردند، به برخی از این سوال‌ها پاسخ دادند. مثلا ویلیام گفت:
It was about 3 weeks ago on holiday in Kenya. We had a little private time away together with some friends and I just decided that it was the right time really.
در کنیا بود که به او پیشنهاد ازدواج کردم. با عده‌ای از دوستان برای تعطیلات رفته بودیم و من موقع را برای پیشنهاد مناسب دیدم. البته مدتی بود که ما راجع به ازدواج صحبت کرده بودیم، اما لحظه خواستگاری من از او در مکان خیلی زیبا و رمانتیکی در کنیا بود. انگشتر نامزدی که ویلیام به کیت داد، نگین یاقوت آبی پوشیده در برلیان است که انگشتر نامزدی مادرش پرنسس دایانا بود و بلافاصله این سوال را پیش آورد که آیا ازدواج آنها هم مانند والدین ویلیام خواهد شد، که جواب آن بلافاصله یک نه بزرگ بود. ویلیام و کیت 8 سال با هم دوستی و معاشرت کردند و به خوبی از خلقیات و زیر و روی یکدیگر باخبرند. کیت میدلتون انتخاب شخصی ویلیام بود و هیچ یک از ملاحظاتی که در مورد پرنسس دایانا در نظر گرفته شده بود در مورد او صدق نمی کند. تجربه پرنس چارلز و اینکه از ابتدا خاندان سلطنتی نگذاشتند او با انتخاب شخصی خودش یعنی همسر فعلیش ازدواج کند و پایان دلخراش زندگی پرنسس دایانا درسی شد برای خاندان سلطنتی بریتانیا و آموختند که در بسیاری موارد سنت‌های قدیم کاربرد خود را از دست می‌دهد و باید به نیازهای روز و خواست نسل جوان گردن نهاد و سنت‌های قدیمی را با احترام به کتاب‌های تاریخ سپرد. کیت میدلتون اولین عروس یک پادشاه آینده بریتانیا است که در خانواده‌ای بسیار معمولی از طبقه متوسط بزرگ شده است. کیت میدلتون که 6 ماه از شاهزاده ویلیام بزرگتر است در دانشگاه با او آشنا شد. از وقتی 5 ماه پیش این دو نامزد شدند، روزی نیست که حرفی و صحبتی درباره چند و چون این ازدواج در رسانه‌ها دیده و شنیده نشود. از قبیل اینکه کیت 3 لباس عروسی سفارش داده تا مبادا کسی بتواند بگوید او روز عروسی چه می پوشد و یا اینکه ویلیام بعد از روز عروسی حلقه به دست نخواهد کرد. خانواده سلطنتی بریتانیا یکی از ثروتمندترین خانواده‌های این کشور هستند، اگرچه نفر اول در فهرست ثروتمندان نیستند. با این حال مردم این کشور می‌دانند که حفظ و دوام خاندان سلطنتی برای کشورشان علاوه بر ثبات سیاسی و تداوم تاریخی منافع اقتصادی بسیار دارد. به غیر از ملکه، همسرش و فرزندانشان، سایر اعضای خانواده مانند افراد عادی همان مالیاتی را به دولت می‌دهند که هر شهروند دیگری و ملکه و اعضای درجه اول خاندان سلطنتی هر یک وظایفی رسمی به عهده دارند که بدون توجه به خواست شخصیشان باید به آنها گردن نهند. شاهزاده ویلیام پس از تحصیل در دانشگاه سنت اندروز در سن 21 سالگی عنوان رایزن حکومت را به دست آورد و سپس به نیروی هوایی سلطنتی پیوست و به مدت 2 سال تعلیم خلبانی دید و به دریافت درجه سرگرد نیروی هوایی نائل شد. گفته می شود منافع اقتصادی این ازدواج سلطنتی بیشمار است. به محض اعلان نامزدی آن دو، شرکت های تولید محصولات تجاری شروع به تولید انواع اقسام کالا با عکس و تاریخ نامزدی و سپس ازدواج این دو کردند. کالاهای کوچک و ارزانی از فنجان و بشقاب چینی و خرس اسباب بازی گرفته تا سکه و پرچم و بسیاری اقلام دیگر. هجوم توریست ها و منافعی که آنها برای رونق اقتصادی این کشور همراه می آورند نیز یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی این ازدواج خوانده می شود.
بله، با ازدواج پرنس ویلیام به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و حسنی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت دلپذیری رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.